روز امینی، مکرون با این همه مخالفت مردمش چرا قانون بازنشستگی را اجرا و قانونی کرد و چرا انگلستان جدایی اسکاتلند را گفت نمی شود به رفراندوم گذاشت؟ شما ببینم مدلتون اسلامه، من اینا که از قرآن گفتم، از سنت پیامبر گفتم و شیوه امام علی، اینا رو نادیده می گیرید. اونام که دائما دارن این کار رو انجام میدن. انگلستان مگه رفراندوم نکردن برای جدایی از اتحادیه اروپا؟ حالا میگن که خب نتیجه شو دیدن، قیمت چیز آمد پایین. خب به شما چه مربوطه؟ مردم انگلیس تشخیصشون این هستش. دولت فرانسه هم حالا تظاهرات و چیزایی هم اونجا هستش، چرا به رفراندوم نمیذارن؟ اون قانون مشخصی دارن و راه و کارش هم، خب چون مجلسشون هم با انتخاب خود مردم شکل گرفته، مثل ما خان فرموده که نیست، دستچین شده حکومت که نیست دیگه. فرانسه که همه جای اروپا پیشرفته ترین کشور از نظر دموکراسی، اونا که همه چیشون رو دارن به آرای مردم جلو میبرن. اصلا نظامشون به گونه ای هستش که مردم همه کارن. همین که الان بگین، حالا اشاره شما نکرده، این همه تظاهرات تو خیابون های به اینا ساچمه تیراندازی کردن، اینا رو گرفتن کشتن، تجاوز کردن بهشون، یا اینا چندی ماه و تظاهرات دارن میکنن، اعتراض میکنن تو همه کشورها هم هست، چجوری برخورد میکنن؟ برخورد خونین کردن، اینا رو انداختن زندان، چندین هزار نفر رفتن زندان برای ارعاب مردم، مدارس و بمبای شیمیایی انداختن. یعنی جمهوری اسلامی هم خبر نداره، همه چی رو زود تشخیص میدن و کشف میکنن، مدت های زیادی دارن تو همه مدارس میکنن، هیچ هم نفهمیدن چیه، کار کیه، کار غیر خودشون هستش. کیا دارن این کار میکنن؟ شتون مثال دارین از کشورهای اروپایی میارین شما. آقای شاهو، به نظر شما ملت‌های خاورمیانه، عرب‌ها و فارس‌ها و ترک‌ها و افغان‌ها و پاکستانی‌ها به ظرفیت و دانش دموکراتیک و آزادی بیان رسیدن؟ نه، من همطور که عرض کردم، ما نرسیدیم که دچار مشکلات شدیم. در مصر قیام کردن، در همون میدان تحریر، میدان آزادیشون، به هر حال اون حکومت قبلی رو ساقط کردن، مرسی رو کار اومد، اخوان المسلمین به قدرت رسیدن، ولی انقدر بد عمل کردن که مردم به هر حال ذله شدن. به راحتی از سیسی تو امریکا درس خونده بود و به هر حال مهره ارتشی که وابسته به امریکا هم بود، مردم ذله شدن دست اونا، با اینکه مردم مسلمانی هستن. مصر، تونس، اولین کشوری تو اون بحر عربی تونس بود. تونس، خب اونجا هم زین العابدین علی بود که اون رئیس جمهورشون، مدت زیادی هم نمیدونم 25 سال چقدر حکومت میکرد. انقلاب که شد، اون رئیسش هم یادم رفته، یک رهبر اسلامی بود، حزب النهضت، راشد الغنوشی اگه اشتباه نکنم، بله، و گروه معلم‌ها و حقوقدانان، اینا با هم دولت رو تشکیل دادن. به سرعت این راشد الغنوشی گذاشت کنار بقیه رو، حزب واحدش کردن، ولایت فقیهش کردن. مردم هم ذله شدن چون نتونستن مشکلات اقتصادی رو حل بکنن، یه دیکتاتور دیگه رفتن رو کار آوردن و برگشت به اون وضعیت. کم و بیش همینطور از این وضع ما. من به خاطر همین عرض کردم که این آموزش میخواد، تربیت میخواد. اگرم بخوام دو مرتبه برگردیم یه دیکتاتوری رو بذاریم، همون آش همون کاسه است. باید تمرین بکنیم، دموکراسی رو باید تمرین بکنیم، بپذیریم. یعنی اگر شرایطی پیش آمد که انتخابات آزاد، بپذیریم هر کسی انتخاب شد، مردم اینو قبول داشته باشیم، بازی رو به هم نزنیم. این مهمه. کشور اروپایی الان به این نتیجه رسیدن، سالهاست که رسیدن و دارن به هر حال به این سیستم خودشون اداره میکنن. اصلا اینا هم اروپایی نیست این چیزایی که من عرض میکنم، آزادی و دموکراسی و اینا. به قول علامه نائینی که خودش مرجع بود اون موقع زمان مشروطیت، میگفتن بابا ما مشروعه داریم، مشروطه میخوایم چیکار؟ مشروعه نی شریعت داریم، قانون میخوایم چیکار؟ دموکراسی، برابری، آزادی. میگفت هازهی بضاعتنا ردت الینا. آقا اینا کالاهای خود ماست، اینا تو قرآن ماست، تو اسلام ماست، ولی ما به ارتجاع افتادیم، اینا رو فراموش کردیم، حالا غرب رفته رسیده به اینها. در واقع اونایی که روشنن میفهمه که اینا خلاف دین نیست. آقای علیرضا، رفراندوم توسط سازمان ملل در یک کشور چه روند قانونی دارد؟ و آیا راهی هست که درخواست رفراندوم از سازمان ملل داد؟ یک کشور مثال بزنید. من نشنیدم که جایی، مگر اینکه پذیرفته باشن حاکمان. مثلا در نیکاراگوا همینطور شد. نیکاراگوا خب اونم انقلاب شد، یه انقلاب چپ بود در واقع. دانیل اورتگا خیلی هم جوان بود، فکر کنم 32 ساله بود، رهبر انقلاب بود و به پیروزی هم رسیدند و خیلی هم مطمئن بودن، ارتش هم در کنترل خودشون گرفتن، ولی خب یه دی باز ناراضی بودن. پیشنهاد همه پرسی کردن، رفراندوم کردن. این گروه دانیل اورتگا، گروه ساندینیست بود اسمشون، گروه ساندینیستا، اونا پذیرفتن، گفتن اشکال نداره سازمان ملل بیاد، یعنی کاملا مطمئن بودن که حتما انتخاب میشن خودشون، ولی انتخاب نشدن. یه خانم چامورا انتخاب شد به ریاست جمهور. اونا هم بازی رو به هم نزدن، پذیرفتن. البته ارتش دستشون بود، ولی خب دیگه، یعنی ریاست جمهوری رو سپردن به دست خود مردم، ارتش هم که تابع به حال قانون ریاست جمهوری است. خیلی محترمانه گروه ساندینیستا که چپ هم بودن قدرت رو واگذار کردن، و خب چون راحت هم کنار اومدن، الان دیگه من خبر ندارم که وضعیت نیکاراگوا چطور هست. قاعدتا وقتی که مسالمت آمیز باشه نتایج خوبی هم داره. الان هم خود این آقایون موقعی که خودشون هستن بپذیرن اینو، بپذیرن و رفراندوم بکنن. ممکنم از خودشون مدعی هستن که ما اکثریت داریم. خب اگه مدعی هستین از چی میترسید؟ جز اینه که یقین دارن که نمیشن، وگه نه برای ابطال همه ادعاهای مخالفین داخل و خارج و کشورهای دیگه این کارو میکردن، میگفتن با نظارت سازمان ملل انتخاب میکنیم، تبلیغات هم که دست خودشونه، بذارن مردم هم بیان رأیشون رو بدن. میدونن نتیجه چیه. من که باورم اینیست که حتی از 20% بیشتر رأی بیارن. آقای زمانی، اگر رضا پهلوی به فلسطین میرفت، آیا از طرف حکومت ایران جانش در خطر نمیافتاد؟ گمان نمیکنم. چرا؟ اولا خب اونی که میره همینطوری که نمیرفته، قاعدتا هر جا که رفته با یه دیم آمده. تازه تو بین مسلمان ها فلسطینی اگه میرفت، به استقبال اونا میرفت، آیا جمهوری اسلامی انقدر اونجا نفوذ داره که بتونه ترورش بکنه؟ خب هنوز مقامی نیست که ترورش بکنه، بسیار به ضرر جمهوری اسلامی میشد اگه اونا ترور میکردن. تازه با گارد و با نیروهای خب مسلم میرن، وقتی که دوستانه میخواد وارد بشه. تازه لازم هم نبود که حتما تو خونه کسی بره که تو خونه اون یهودی های متعددی ایشون رفته. در یه جا قرار میذاشتن توی مسجد الاقصا مثلا، فرض کنید در یه نماز جماعتی شرکت میکرد. خب نشون میداد که مسئله، همطور که دیوار ندبه هم رفتن به مسیحی هم سر میزدن، اونا مرکز تولده، میگن عیسی مسیح هستش. یعنی جنبه خب انسانی تر که این طرف موضع‌گیری خاصی نداره که فقط یهودیان و مثلا باهایی ها رو انتخاب کرده باشه. اونام نمیگم چرا رفته، اونام خیلی خوبه، اونام هموطنان ما بودن. آزادی دین اگه هست اونام محترمن، افکار خودشون هست، به ما چه مربوطه. میخوام در واقع این گزینشی رو بگم که با یه پیام خاصی که به دعوت وزیر اطلاعات و بعدم این ملاقات ها و اصلا 250,000 تا چقدر ایرانی اونجا هست، چطور فقط 5-6 نفر یه در دیگه 10 نفر با اونا صحبت کرده؟ آیا خونه دیگران رفته با اونا هم صحبت بکنه؟ مگه فقط چند نفر طرفدار هستش. آقای مصطفی، آیا برای رفع ابهامات و نیازمندی میتوان به قرآن توسل کرد؟ و در اصل آیا قرآن کتاب توسل است یا خیر؟ توسل یعنی وسیله دیگه. توسل از همون کلمه وسیل میاد، وسیله میاد دیگه. شما میخواین با خدا آشنا بشین، وسائل مختلف، از آدم کلاس میره، معلم، کتاب، استاد، همینا یه وسیله. میگه وابتغوا الیه الوسیله، به سوی خدا وسائلی بجوید. به سوی خدا نه برای اینکه حاجت بگیرید، نه برای اینکه رفع بلا بشه، نه برای اینکه مشکل بیماری رو نمیدونم چه حل بشه. اتفاقا در نهج البلاغه یه خطبه ای راجع به توسل هست، الان شمارش یادم رفته، میگن ان افضل ما یتوسل به المتوسلون الی الله، بهترین چیزی که اهل توسل میتونن بهش توسل بکنن، دونه دونه میگه که نمیدونم نماز، انفاق، دونه دونه همه این کارهای خوب رو میگه، یک کدومش نمیگه به ما توسل بکنید، به پیامبر توسل بکنید، از جهاد و نمیدونم همینا میگه. اینا توسل به خدا یعنی اون احکام خدا رو در واقع انتخاب بکنه. قرآنم به عنوان یه وسیله‌ای که ما رو هدایت بکنه، شرط اوله، یه مسلمون باید وصل بشه، در واقع ازش استفاده بکنه. ولی برای حاجات این اصلا قرآنی نیست، اصلا سنت پیام، نه پیامبر نه اهل بیت پیامبر اصلا نبوده. با خدا همه نیازها رو باید با خدا حل کرد، ولی الگو گرفتن از اون بزرگان، اقتدا کردن به عمل اونها. اگر امام حسین در برابر یزید ایستادند و در واقع به قیمت جانشون حاضر نشدن زیر بار حکومت فردی برن، ولایت فردی برن، توسل به امام حسین میشه همونطوری عمل بکنیم، یا به اخلاقیات ایشون. ولی بگیم ایشون شفیع ما روز قیامت و ما بیایم سینه‌ای بزنیم و زنجیری بزنیم، اینا خرافاته، اینا هیچ پایه‌ای در اسلام نداره. در واقع شیعه کسی بودن یعنی پیرو کسی بودن، نه مثلا پارتی کسی بودن که بره مشکلات ما رو حل بکنه. آقای ارسلان، آیا سرزمین فلسطین همان ارض موعودی نیست که خدا به وسیله همه پیامبران بخشیدن آن به بنی اسرائیل را اعلام فرموده؟ آیا خدا فلسطین را به بنی اسرائیل بخشیده؟ ببینید، وقتی که حضرت موسی اینها رو از دست فرعون نجات داد، این بنی اسرائیلی که برده بودن، که اینا در مصر متولد نشده بودن، اینا برده بودن. خب وقتی که آزاد شده، میگه به سرزمینی وارد بشین که کتب الله لکم، بالاخره اینا آواره شده بودن، از همونجا برگردید. به همونجا میگه نه، ان فیها قوما جبارین، اونجای مردم جباری هستن، ما هرگز اونجا وارد نمیشیم، تو و خدا برین بجنگین، اگه موفق شدین ما میایم اونجا. یعنی بالاخره باید میرفتن سرزمین خودشون، نمیگه بریم ما اونو بجنگیم بیرونشون کنین. حالا یا سرزمین خودشون بوده قدیم، حالا چند نسل بوده، چند قرن بوده، من نمیدونم تاریخ این بردگان بنی اسرائیل دیگه، از زمان همون دوران بعد از یعقوب و اینا آغاز شده دیگه، چقدر بوده در نظر تاریخی روشن نیست، ولی بالاخره سرزمینای خودشون بوده دیگه، برگردید همون جاها. خب اینا حاضر نمیشن برن اونجا، یعنی نمیگه اونجا مال شماست. اونا در برابرشون میگن قوم جباری هستن، وارد نمیشیم اونجا، تو برید بجنگی. معلومه بوده که خب هی جای دنیا حالا تو زمان ما پناهندگان رو اجازه میدن، آلمان رو نمیدونم فرانسه و کشور دیگه اروپایی تا حدی که ظرفیت دارن پناهنده میپذیرن. اون موقع که اینطوری نبوده، اجازه نمیدادن کسی بیاد از اون زمینا و آب و شرایطشون استفاده کنه. نمیگه که برای ابد اینجا مال شماست. جناب احمد، چرا علمای دینی ما مثل مکارم، همدانی و غیره، چرا اصل آیات قرآن رو بیان نمی کنند؟ مثلا لست علیهم به جبار، به مسیطر و غیره. آیا آنها تفسیر دیگری از این آیات دارن؟ خیر، تفسیر دیگری ندارن، ولی باید از خودشون پرسید. اولا این آیون آقای مکارمی که بعد از انقلاب انحصار شکر رو دست ایشون دادن، واردات شکر رو، آقای همدانی هم همینطور، چقدر حالا اینا جزئیات شده می تو مجلس یه بار مطرح شد، یکی از نمایندگان مجلس حتی چیزایی که گرفتن، امکاناتی که در اختیار این آقایون گذاشتن، قبلا اینا یه وجوهاتی می گرفتن، مگه چقدر درآمد داشتن؟ ولی وقتی میلیون ها دلار در اختیار شخص قرار گرفته میشه، میگه خب من حالا با این پولا یه کارایی میکنم، به حال در راه خدا کار میکنیم، مؤسساتی رو احداث میکنیم. بالاخره کسی که بخواد در برابر یه جریانی بایسته، سرنوشتش معلومه. آقای منتظری که از همه اینا وضعیتش بالاتر بود، اصلا بعد از آقای خمینی نفر دوم بود، یعنی اگه یه ماه دو ماه دامادش هم بهش گفته بود که ایشون اعتراض کرد به اون اعدامای سال 67، با آقای خمینی هم گفته بود من شاگرد شما بودم، همه جا با شما میام، دنبال شما، مگر جهنم؟ آقای خمینی هم خنده و گفته فکر کنی من جهنم میام؟ گفته این کارا، ما این درس ها رو از شما یاد گرفتیم، حرمت دم یعنی خون یک مسلم. با این راحتی که نمیشه به رأی دو نفر از سه نفر، یک نماینده وزارت اطلاعاتی که دادستانی انقلاب فلان، رأی دو تاشون برای کشتن یه جمعی کافی باشه، ما اینا رو از خود شما یاد گرفتیم. دامادشون هم میگفت آقا شما چیزی نگیم، چیزی نفرمایید، دو سه ماه دیگه نوبت خود شماست، شما موقع که به قدرت رسیدیم اسلام میکنیم. میگم کجا بدونم من زنده هستم؟ من الان نمیتونم سکوت بکنم، حرفی نزنم. خب همه دیگه میدونیم که چه بلایی سر ایشون، از همه چیزا خلع کردن ایشون رو، دور و بر خونه خودشون هم که تظاهرات مرگ بر ضد ولایت فقیه و شد، چند بار حمله کردن، چقدر آتیش زدن دفتر و کتابخونهشون، اینها رو همه این تجربه کردن، چه بلایی سر شریعت مدار اومده، سر نمیدونم قومی، خیلی از مراجع کسی که حرف زده پدرشون در آوردن، نه که مستقیم خودشون برن، این عوامل و سراغشون میفرستن، تظاهرات کنن برن بزنن دیگه. اینا که دیگه روز روشنه دیگه بعد از انقلاب، حتی با خانواده خود هاشمی که عامل اصلی این انحرافات خود ایشون بود اصلا از اول، قبل از آقای خامنه ای، چه بلایی سر خودش رو، چه دخترش رو، اینا که دیگه همه کاره بودن، یعنی قدرت دیگه این چیزها رو نمیشناسه. بنابراین ولی مشکلات از اونجا ناشی میشه. میدونن این آقایون، بعضیاشون جرأت دارن میگن که الانم میبینی هستن، خیلی کسانی هم حرفاشون رو میزنن، ولی دیگه از همه چی محروم میشن. حالا اگه جانش نوش بله، یکی رو مثل این که حذف کردین، بله بله، منزل لذی یشفا اندهو الا به اذنه. سوال هست که با توجه به آیت الکرسی آیا میتوان گفت که شفاعت هم از خود خدا شروع میشود و همه باید سراغ خدا بروند نه معصومین؟ ببینید شفاعت منظورش شفاعت نزد کسی برای نون و آب و نمیدونم رفع بیماری حرفا نیست. شفع شدن یعنی پیوستن به چیزی. در قرآن میگه من یشفع شفاعتن حسنتن، هر کسی توی یک کار خوبی شفاعت بکنه سهمی هم داره، یکون لهو نصیبون لا. در یک کار خوبی شفاعت، یعنی یک کسی مثلا مشکلی داره، طرف خودش پول نداره، میره توی جمع میگه آقا یک کسی آدم گرسنه یه بیچاره هست، اجاره خونش نمیتونه بده، اگه کسی پول داره کمک کنه، این خودش هیچی نداده، میگه تو شفع شدی. شفعی، شفع یعنی شفع در برابر وتره، وتر یعنی کاهش، شفع یعنی افزایش، معنی لغوی شد دارم عرض میکنم. میگه هر کسیم تو کار بدی شفاعت کنه، من یشفع شفاعتن سیعتن یکن لها کفلون منها، خود اونم یه سهم منفی داره. یاده میخوام پول بدن، نه آقا ولش کنی پول ندی، این خودش گردن کلفته بره کار بکنه، اصلا معلوم نیست راست بگه، نذاشتی یه کار خیلی انجام بشه، بقیه رو منصرف کردی. اون آیه و شفع میگه، اون شفع اصلا تو اون آیه شفع تکوینیه، تشریعی نیست، اصلا آیه آیت الکرسیه، اونجا صفات شفاعت آدم ها اصلا مطرح نیست. الله لا اله الا هو الحی القیوم، اون حیات جاوید برپادارنده جهان، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، خدا نه خوابش میبره نه چرتش میگیره، له ما فی السماوات و الارض، هر آنچه از آن خدا سر آسمان و زمین متعلق اونه، یعنی همه کارگزاران سیستم او هستن. تو این جریان منزل لذی یشفا اندهو الا به ازنهی، اصلا صحبت شفاعتی که امروز ما اعتقاد داریم اصلا نیست. یعنی شفع میل ترکیب، اگه اکسیژن با هیدروژن شفع میشن آب به وجود میاد، یه قانونی داره برای خودش. از موقعی که بیگ بنگ یا به اصطلاح ایران مهبانگ و انفجار اولی آغاز شد، تماما شفاعت های تکوینی بود تا جهان شکل گرفت. همه میل ترکیبی به هم پیدا کردن، همه شفع هم شدن، اتم ذرات زیر اتمی و بعد نمیدونم الکترون و پروتون و دنیا همش شفعه. شفع در عالم تکوین هم هست. اصلا خود آیه همش جریانات تکوینیه، جریان تشریعی دنیایی نیست آیه. و بعدم اذن خدا چیه؟ اذن خدا مگه اجازه لفظیه؟ میگه والبلد الطیب یخرج نباته به اذن الله، زمینی که پاک باشه یعنی آلوده نباشه به اذن خدا سبز میشه. یعنی هر جای دنیا اگه آفتاب باشه و آب باشه به اذن خدا سبز میشه. آیا هر یه گیاه اجازه میگیره آقا خدا اجازه هست من سبز بشم؟ اذن همون قانونمندیه، چراغ سبز طبیعته، چراغ سبز خداست که انسان ها با هم یکی میشن. بله اون آیه اصلا ارتباطی نداره. تازه تو قرآن مشرکین به شفاعت اعتقاد داشتن. هر جا که در قرآن کلمه شفاعت آمده، شفاعت بت هاست نه شفاعت انسان ها، شفاعت مثلا پیغمبر و امام حرفا. میگه مشرکین سوره زمر رو بخونید، میگه الا لله دین الخالص، دین باید خالص باشه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، یه کسانی به جز خدا دنبال ولایت های دیگه هستن. استدلالشون چیه؟ میگن ما نعبدهم، بابا ما که اینا رو عبادت نمی کنیم، الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. میگه ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار، این نهایت کذبه، دروغه و کفره. همه چی رو خدا داده، حالا میخوام بری شفاعت دیگران رو بگیری؟ سوره زمر رو بخونید، همون 3-4 تا آیه اولشو. میگه این کذبه و کفره، هم دروغه برای اینکه واقعیت نداره در عالم وجود که غیر خدای کسانی دیگه بیان پارتی بازی بکنن، و کفره یعنی نهایت ناسپاسیه. تازه نمیگه اونا خدا رو گذاشتن کنار، میگن ما نعبدهم الا لیقربونا الا الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. این استدلال مشرکین زمان پیامبر بود که دنبال بوتا بودن. موضوع بوته، یعنی میگن بابا ما که این بوتا رو که نمیپرستیم، ما یه حاجاتی داریم، خدا که مستقیم ما نمیتونیم باش تماس بگیریم. این بوت ها هم نماد فرشتگانن، فرشتگان هم دختران خدا هستن. ما این بوتا رو به عنوان اونا ساختیم، در واقع اینا بهانه است، این بوتا که چیزی نیستن، اینا نماد فرشتگان، فرشتگان هم دختران خداست. ما وقتی در آستان اینا میریم قربانی میکنیم، اینا حاجات ما رو برآورده میکنه. اصلا مشرکین معتقد به قیامت نبودن که بخوان شفیع روز قیامت باشه. شما آیات قرآن یه بار دور بزنین، آیاتی که راجع به شفاعت، یک دونش حتی هستش که شفاعت انسان باشه؟ قرآن که همش رد میکنه شفاعتی که اون موقع بوده. اصلا شفاعتی که امروز هست اصلا ربطی به قرآن نداره، یه چیزای مندرآوردی است که بعداً پیش اومده. شفاعت به اون معنایی که بله ما میخوام مثل امام حسین زندگی کنیم، خیلی خوب، شفع شده در وجود شما اومده، شما میرین شنا یاد میگیرید، سوار کشتی میشین، کشتی به دریا دوچار طوفان میشه، کشتی غرق میشه، فن شنا به شفاعتتون میاد در موقع خطر. بله شما مثل امام حسین زندگی بکنید، این رفتار در قیامت شفعتون میشه. شما مثل اون جانتون رو دادین در راه حق، مثل امام علی، مثل پیامبر زندگی بکنید، این میشه شفع. این شفع یعنی آوردی تو وجود خودت، فقط کلمه حرف نیست، دیگران برن مثل پارتی برن برای تو بگیرن، تو هم کاری نداشته باشی از اینا. اصلا کسی که به جز خدا به کسی دیگه توجه میکنه، خودشو به تعبیر این دعای 13 صحیفه سجادیه رو بخونید، میگه بله اگر کسی در حاجاتش متوجه احدی از بندگان تو بشه یا او رو واسطه قرار بده، لقد تعرض للهرمان، خودشو در معرض محرومیت قرار داده و مستوجب محرومیت شده. این تو یکی از جلسات دیگر عرض کردم، تو دعای ماه رمضان بود که در همون دعایی که میگه خدایا تو شفیع و قرار ندادی بین ما با خودت، اگر کسی شفیع قرار بده هرگز به نتیجه نمیرسه. مفصل دعاهای ابو حمزه سومالی رو بخونید، دعای سحر، همه اینا رو خیلی مفصل توضیح داده دیگه. بله، این متاسفانه به جایی که از اون الگوهای انسانیت و اخلاق و الگوهای اسلام آدم از اونا مدل بگیره، مثل اون عمل بکنه، باعث شده که مثلا کاری به خودشون نداریم. شما فقط برین حاجات ما رو بگیریم، ما مثلا یه سینه میزنیم و زنجیری میزنیم و نمیدونم سفره میندازیم و از همین طریق. یه نوع پارتی بازی های دنیایی است که یه قالب در واقع دینی هم براش خواستن بگن. ولی شفاعت واقعی هم طور که عرض کردم تبعیت از عمل کرده اونا. شیعه هم کسیست که پیرو باشه، کلمه شیعه یعنی پیرو اون رفتار بزرگان اهل بیت پیامبر، و اون چیزی هم که به ما گزارش دادن از اونها باید به قرآن عرضه کرد. اگه درست بود از نحوه زندگی اونا که اهل بر و نیکوکاری بودن، اهل تقوا بودن، اهل قرآن بودن، از اونا باید درس گرفت. خب آقای کیوان، راجب شنیدن موسیقی از نظر اسلام آیا مجاز است مانند موسیقی کلاسیک؟ موسیقی خب بالاخره اذان هم که میگن یه نوع موسیقیه دیگه، مارش جنگ هم بالاخره یه موسیقی داره دیگه، طبل جنگ رو میزنن. ولی موسیقی هم بر حسب این که چه موسیقیه، خیلی موسیقی ها جنبه تخدیری پیدا میکنه. یعنی از نظر قرآن انسان میبایست با عقل خودش، با فهم خودش، نه تحت تأثیر احساسات و عواطف بخواد یه کاری بکنه. یعنی به طور کلی نمیشه گفت که هر موسیقی بده، نمیشه گفت که هر موسیقی هم خوبه. خیلی هاش رخوت آمیزه، خیلی هاش باعث میشه که به خصوص ترانه هایی که پشتش هست توجهات آدم رو معطوف میکنه به همین لذات دنیایی و شهوات و اینجور مسائل. خب این آخریشم، خانم محبوبه، آیا بهتر نیست قبل از رفراندوم مردم به یک رشد فرهنگی و فکری و سیاسی رسیده باشند تا بتوانند تشخیص درستی از مسائل داشته باشند؟ ببینید مردم چگونه رشد پیدا میکنن؟ مردم همین جوری که رشد پیدا نمیکنن، اگه بهشون آزادی داده نشه، در یه جامعه آزاد نباشن که رشد نمیکنن. این سخن توغن مرحوم طالقانیه تو اون تفسیر آیه چندم سوره آل عمران که راجب مشورت پیامبر صحبت شده، میگه که در واقع آزادی دادن و شورا وسیله رشد سیاسی مردمه، نه اینکه اگر مردمی به رشد سیاسی رسیدن بهشون آزادی داده بشه. اصلا راه دیگه ای جز آزادی نیست. مردمی که هیچ وقت مشارکت نکردن، همکاری نکردن در اداره جامعه، میدون بهشون داده نشده، رشد هم نمی‌کنن، هیچ وقت هم رشد پیدا نمی‌کنن. باید آزادی باشه، اشکال هم نداره، ممکنه تو رفراندوم هم دعوا بشه، خیلی هم برخوردهایی بکنن، چند نفر هم کشته بشن، ولی به ملتی که خب عادت نداره، همه چیزا هست، کشور دیگه هم بوده، ممکنه تبلیغات دو طرف با هم بکنن. و آقای خامنه‌ای هم گفته که دو قطبی میشه جامعه. خب مگه حالا یه قطبیه؟ خب حالا چند قطبیه الان دیگه؟ چی میخواد بشه که دیگه بدتر از این باشه؟ بنابراین نه، حتما رشد فرهنگی و سیاسی تدریجیه، ناگهان هم ما رشد پیدا نمی کنیم. یکی دو نسل باید بگذره، یواش یواش آدم ها، مثل اتفاقاتی که تو اروپا افتاد، اونام که از اول این آگاهی ها رو نداشتن، نه زنا حق رأی داشتن، دوران قرون وسطا بالاخره همه به خاطر دارین که چقدر کشته شدن. دنیا غرب هم اینو تجربه کرده، پله پله بالا رفته، هیچ کدوم اونا 100 سال پیش اصلا چنین چیزایی نبوده، اصلا دموکراسی معنی نبوده. اینا دستاوردهای انسان مدرنه، از بعد از دوران مدرنیته این چیزها در واقع مطرح شده. همه اینا قرآنی هم هست، اسلامی هم هست، عملکرد پیامبر و بزرگان اسلام هم همینطور بوده در آغاز. خب خسته نباشید، متشکرم از توجهتون، انشالله در جلسه آینده به توفیق الهی. متشکرم از توجه و عنایتتون.